خب صفحه 356 رو بیارید، از آیه 49 میخونیم، از آیه 48. بسم الله الرحمن الرحیم. و دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون ان یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. فاقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعه معروفه ان الله خبير بما تعملون. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. صدق الله العلي العظيم. الله اكبر. آیه بعدی این آیه که در حقیقت هست همون آیه مهدویه که برای رسیدن به اون جامعه مهدوی که دارای ویژگی های خیلی ویژه‌ای هست، خاص، باید مقدماتی تیشه. ما باید در جریان منافقین اون دشمن داخلی که تحت عنوان منافقین هست باید شناسایی بشه و اتفاقا یا طرد بشه یا همگرا بشود. این به یه بحثی هست، حالا الانم در محضرش هستیم. خیلی ها بحث انسجام و هماهنگی و وفاق و وحدت و وحدت کلمه و همه این بحثایی که به این عنوان هست با ندید گرفتن خطوط قرمز میخوان به این نقطه برسن. این ممکنه یه همچین اتفاقی به صورت مقطعی بیفته ولی به صورت پایدار نمیفته. همچین اتفاقی نمیفته که شما بتونید به انسجام برسید، به انسجام واقعی برسید و مناسب جامعه مهدوی هم باشد این انسجام. چون که ممکنه شما یک مودت اجمالی رو درست بکنید. الان خیلی وقتا این بحث میشه حتی در سطح شورای امنیت هم همین بحث ها میشه که آقا ما برای این که به انسجام، الان به شدت ما احتیاج داریم به انسجام، این انسجام رو بیاییم از دل چی در بیاریم؟ از دل نادید گرفتن حریم های دینی ما با این وسیله به انسجام برسیم. من کاری با قانون و اینا ندارم اساسا. این نگاه بحث من این نیست که قانون باید داشته باشه قانون نباید داشته باشه، اینا یه بحث علاهده ایه. ولی این که برای این که بیایم به انسجام برسیم، بیایم تا اطلاع ثانوی به هم گیر ندیم، بایم چی تعبیری بیم به همدیگه گیر ندیم، مشکلات همدیگه نقده ها رو نگیم، نقاط ضعف رو نگیم. بله عرض کردم نق نزنیم، یعنی تضعیف نکنیم، راوی ضعف به تعبیر حضرت آقا نباشیم. این درسته، مثل کسایی که همینجوری سرشون رو میگردونن یه نقی به یه جایی میزنن، کلن یه عینک سیاهی به چششون در همه موارد هست. ولی اگر فکر کردیم که انسجام از این مسیر رد میشه، از مسیر نادید گرفتن یا کمرنگ کردن خطوط قرمز دینی و خطوط دین، این مسیر قرآن نیست. حالا به شما نشون میدم اتفاقا یه پدیده ای رو معرفی میکنه در سوره مبارکه آل عمران که بگم اسمشو حتما میدونید، ولی با این عنوان خیلی مهمه. به این عنوان با اون پدیده همگرا کننده جامعه و هنجارساز همگرایی در جامعه، اسمش چیه؟ امر به معروف و نهی از منکر. سوره آل عمران اینو مطرح میکنه. در بحث جنگ احد که داره در حقیقت بحثای واگرایی جامعه به شدت اتفاق میفته، یک پدیده رو یهوی روش وای میسه مانور میده. اولا انسجام رو معنا میکنه، چون که گفتم انسجام، وفاق، وحدت، همجوی، اتحاد، هر چی اینا بگید، اینا تا اطلاع ثانوی خونساست، مگر اینکه یک جهتی شما بدید یا یک راهکاری بدید، بگید آقا انسجامی که من میگم اینجوریه مدلش. مثلا شما فرق بکنید، مثلا اینی که به این نفر بگید که شما برو درس بخون، آقا برو درس بخون، این که برو درس بخون آخرش بن اگه تبدیل نشه به استاد و کتاب و واحد و ترم و امتحان و مباحثه و به اینا تبدیل نشه، معنی نداره. برو درس بخون برم چیکار بکنم اون دقیقاً. خب اینی که آقا بیایم اختلافات کنار بذاریم، ببین حرفا بسیار جذاب دینیه، به لحاظ دینی و قرآنی بسیار حرف جذابیه این، منتها خب چجوری این اختلافات کنار بذاریم و آماده بشیم برای یک جامعه دیگری، یک جامعه نوینی که حالا ارتباطش اینه که بحث منافقین رو میکنه، اتفاقا به عنوان اتحاد شکن و انسجام شکن، که اون انسجام تو خود همین آیات اومده، در آیات دیگه هم زیاد اومده که عنصر انسجام اینجا انجام میشه. اون موقع انسجام انجام بشه، ارتباط انسجام جامعه با هم دیگه انجام میشه، با ولی انجام میشه و میریم به سمت جامعه مهدوی، که تو اون جامعه مهدوی من جلسه گذاشتم یه پارازیتی در یه حدی انداختم که در اون جامعه اصلا مدلش حتی مدل ارتباطات دینی به قدری قوی میشه، ما در ظهور و قبل از ظهور اینجوری میشه که در بعد از ظهور داریم ارث تو یورث الاخ اخاه فی الاذله، تو رفیقهای برادران روحانی ارث پخش میشه، ارث به ولادت تعلق نمیگیره. یعنی رفته رفته چنان انسجامی بین جوامع دینی ایجاد میشه که این واقعا برادرشه، این کاملا مصحح قرآنی هم داره اتفاقا. یعنی رفته رفته پولها، ارثها، اموال، امکانات، اینها باید تو تشکیلات هزینه بشه، رفته رفته باید تو تشکیلات مؤمنین هزینه بشه، نه اینکه یه نفر همینجوری داره میمیره بچه‌هاش از آمریکا میان پولاشو برمیدارن میرن. خب بعد ببینم قاعده ارثه، این تقریبا باگ قاعده ارثه. خب اینی که در نظامی که دیگه عشیره رفته رفته ما نزدیک میشیم به نظامی که توش عشیره های ایمانی به شدت مطرح میشه، ما دو جا بحث اولوالارحام داریم، حالا اینا بریم جلوتر یه خورده بیشتر اینا رو بحث میکنیم، ما دو جا بحث اولوالارحام داریم، دو جا، هر دوتاش ربطی به ارث نداره، جالبه، در قرآن هم سوره مبارکه احزاب هم سوره مبارکه انفال هر دوش ربطی به ارث نداره، به رحم ایمانی ارتباط داره، یعنی به رحم دینی ارتباط داره، به رحمهای دینی. بله من باب تقطیع پذیریه که آیات همچین قابلیتی دارن، آیات تقطیع شده، ائمه مسئله اولوالارحام چیز رو هم مطرح کردن، نام اولوالارحام عشیره‌ای، ولادت، خاله، دایی، عمه، عمو، فلان اینا، این مطلب که ارث ها مثلا اینجا هم تقسیم میشه. اونطور ببینید ما هر چقدر داریم میریم به سمت ظهور، به سمت ظهور قواعد خودشو پیدا میکنن، در به سمت ظهور خیلی حتی قاعدهش اینه که شما رفته رفته قاعده در اینه که شما ارتباط های مثالیتون زیاد میشه، ارتباط های حسیتون لزومی نداره همش کار بکنه، مؤمنین با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن بدون گوشی، پیامک، بدون فلان اینا ارتباط برقرار میکنن. این خاصیت بعد از ظهوره و از قبل از ظهور چنین قابلیتی رفته رفته ایجاد میشه. حتی دیدن امام دیگه با چیز نیست، امام فی مکانه قرار میگیره، کسی که میخوان امام رو ببینن اراده میکنن امام رو ببینن، امام در جای خودشه، این تو عالم مثال انجام میشه، یعنی ارتباطات جور دیگری میشه و الان این فرصت برای بشریت داره رفته رفته فراهم میشه، به جای اینکه به محضر امام برسه زانو بزنه جعل تو فداک، این جواب این سوال من، میتونه همینجوری در عالم مثال ارتباط برقرار بکنه و امام موظفه که جواب بده، یعنی ارتباط با امام به گونه دیگری کلا داره انجام میشه و بعد از ظهور کاملا به گونه های دیگری انجام. این آمادگیش هم از الان اتفاق میفته، در پیش از ظهور این آمادگی اتفاق میفته. حالا اینش بماند برای این مورده که آیات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی موضوع یک سنت و سیره‌ای در چی تو این جامعه مهدوی ایجاد میشه. سوره مبارکه آل عمران رو بیارید. در سوره مبارکه آل عمران یک بار دیگه به این آیات نگاه بکنید. آیه همینجور تون تون این آیات رو پیمایش میکنم، فقط صفحه 63 نگاه بکنید. ببینید این نکته که شما به یک اتحاد و وحدتی برسید، به یک انسجام برسید، اصلا حالا بهتون نشون خواهیم داد انشاءالله که این اصلا هدف بعثت انبیاست. منتهای مراتب منافق از راه دیگری اینو پیگیری میکنه. ممکنه به یک نوعی از انسجام برسیم ما، دقت کنید، به یک نوعی از انسجام ها ممکنه برسیم، ولی اون انسجام هم ناپایدار هم غیر دینیه. اینو من یه توضیح چیزی بدم. ببینید ما مثلا تو بحث نکاح و خوردن و فلان اینا، من این بحث قبلا عرض کردیم، مثلا وقتی که قرآن میگه یاکلون و یتمتعون کما تاکل الانعام، بعضی هستن مثل گاو میخورن. مثل گاو میخورن زیاد میخورن؟ نه، یعنی همونجوری که گاو میخوره خب اینا هم همونجوری میخورن. اگه کم هم بخوره، یه گاویه که رژیم گرفته به عبارتی. خب یعنی چی؟ یعنی به سمت بالا نمیخوره، نکاح میکنه، به سمت بالا نکاح نمیکنه. یعنی از این قرار نیست، از رفع نیازش به رافع نیاز اصلا پی نمیبره، نمیرسه. لذا این آیاتی که کلو وشره و ولا تصرفو، نمیدونم جلسه گذشته عرض کردم براتون یا نه، آیاش بسیار مهمه. تا ما نیست قبلشو نمیخونیم نمیفهمیم آیه مهمه، فهم میکنیم خب این توصیه که همه جا هست، مثلا خورده نونتون رو بیرون نریزی. آیه اینه: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. یعنی شما بیایید تمام سرمایه‌هاتون رو بیارید در عبارت با خدا، مسجد، ولایت، که اینا همش یه معنی داره توی پکیجه، بیارید اون موقع اسراف نکنید، وگرنه اسراف میشه. یعنی این قرار بود جامپ بشه با این قضیه، شما عملا ظرفیت این مطلب رو آوردید در سطح ابر کامپیوتر، رو در سطح ماشین حساب استفاده کردیم. یه ابر کامپیوتر رو در حد ماشین حساب استفاده کردیم. آقا این مفهومی که ما به نام روزه داریم ترجمه میکنن دایت رژیمه. اصلا ما هم چیزی نداریم، روزه اصلا دایت نیست، که اصلا قابل ترجمه نیست. صوم قابل ترجمه نیست، چون که صوم یه چیزیه که شما رو قراره به سمت بالا حرکت بده، قراره یک کف نفسی تولید بکنه برای اینی که شما بتوانید در مقابل دشمن بجنگید. برای همین آیات روزه وسط آیات جهاده، به شما صبر و استقامتی بدهد که شمایی که قراره بجنگی بتونی بجنگی. اینه و یعنی دایت اون رژیم که با همه جا دارن اون رژیم میگیرن دیگه، این که صوم نیستیه. خب مفاهیم دینی رو ما گاهی اوقات انقدر نازلش میکنیم تا بفهمیم. درسته میفهمیم اونو، ولی این که مفهوم دینی نیست. شما برمیداری اتحاد و انسجام رو مفهومش انقدر نازل میکنی، حتی ممکنه بشه، اصلا فرض کنیم میشه، خب این که مفهوم دینی انسجام نیست، این مفهوم جدیدیه، یه چیز دیگه ایه. تو نکاحش هم همینه، تو مفاهیم دیگه‌اش هم همینه. ما یه موقعی نائب زیارتون بودیم تایلند، با این یکی از این قریب المرجعیت ها اینا دیدیم که اینا ازدواج نمیکنن اینا. بعد صحبت کردیم دیدیم واقعا ازدواج کار حیوانی میدونه، چون کار حیوانی پرهیز میکنه. آیا کار حیوانی خود درست؟ اگه میتونه پرهیز بکنه خب بکنه. من وقتی داشتم توضیح میدادم که آن ما چه جوری میبینیم این رو، اصلا براش خیلی عجیب بود. ما ازدواج اینجوری نمیبینیم تو دین. ما ازدواج جوری نمیبینیم که مثلا این که دوتا گاو با هم دیگه ازدواج میکنن، دوتا آدم با هم دیگه ازدواج میکنن، بلکه این برای یک نوع پرش و جهشه. لذا اون مفهوم که هیئت طیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. ببینید یه موقع که هیئت طیر میشه گلی که شما هیئت طیر کردین، بعد اون روحو که میدنیم میشه طیر. مثلا یه چیزی دیگه است. طیر با هیئت طیر فرق داره. شما مفهوم انسجام و فلان رو یه موقع میرید ارو دست بقیه چیز میکنی، کپ میزنی، خب اون ممکنه حتی به انسجام برسه، حتی اینو قرآن قبول نمیکنه که به انسجام میرسه. این وقتی که در حقیقت حتی اگر به انسجام برسه با این مفهوم غیر دینیه. این همونی که تو سوره عنکبوت من یه موقع بکنم این آیه رو نشونتون دادم. ببینید سوره مبارکه عنکبوت آیه 17، انگشت مبارکتون اونجا نگه دارید، بخش آیه 25 میشه صفحه 399. ببینید و قال، بسم الله، یه شما می بسم الله رحمتین بگید محض رضای خدا. و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا. شما من دون الله بت درست میکنید برای خودتون. بت با همون تعبیر بت که تو قرآن میگه که اون سنگ و چوب و اینا نیست، اون تعبیر یعنی من دون الله یه مفاهیم دیگری رو میارید وسط. این مودت بینکم فی الحیات الدنیا، این اتفاق بین شما در حیات دنیا مودت ایجاد میکنه، یعنی یک نوع تقربی شما به واسطه این میتونید ایجادش میکنید. البته چون باطن نداره، ریشه نداره، اینجوری هست که ثم یوم القیامه یکفر بعضکم به بعض و یلعن بعضکم بعضا، تبدیل به لعنت میشه این قضیه. خب منتهای مراتب آیا به صورت لاقل مقطعی میتواند این کار رو انجام بده، یه انسجام های ایجاد کنه؟ آره. یعنی انقدر همه چیز رو خنک بکنیم، سرد بکنیم، از خطوط دینی هم عبور بکنیم، وقتی از خطوط دینی عبور کردیم همدیگه رو بیایم عشق ورزی بکنیم نسبت به هم دیگه، یه همچین مفهومی تقریبا، غیر این که باگه‌های جدی خودش رو پیدا میکنه و پیدا هم کرده همین مفاهیم که تو غرب چی کار دارن میکنن، چجوری خودکشی میکنن، چجوری به تنهایی رسیدن، چجوری اجتماعشون، وقتی تو میگی تو به من گیر نده من به تو گیر ندم فلان، یواش یواش اجتماع رو عبه میبری. وقتی اجتماع رو عبه میبری 60% از کسایی که خودکشی دارن میکنن تو آمریکا به واسطه تنهایی دارن خودکشی میکنن، چون تنها شده دیگه، ارزش هاش از بین رفته، شده ارزش در حد حیوان شده دیگه، یا یه چیز مفاهیم توهمی، آیه تنها شده بدبخت، تنها شده میزن خوش میکشه که میخواد از این تنهایی مفرد فرار بکنه. اینو خیلی وقتا ما متاسفانه در حد بالای کشور این حرفا رو میزنن، یعنی میگن ما الان احتیاج به انسجام داریم، بیاییم فعلا خطوط دینی رو بخیال شیم. در حد بالا این حرف رو میزنن. دستور، ببینید من کاری ندارم قانون حجاب یا قانون حجاب باشه یا نباشه، کاری به این بحث ندارم، ولی که رئیس شورای امن ملی میگه قانون حجاب متوقف بکنید برای انسجام، این فهم اشتباهه. اتفاقا اونی که انسجام میده رو قرآن تحت عنوان امر به نهی از منکر معرفی میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه نوع همگرایی، یعنی بیاید هم و یعنی تبدیل میشه به واگرایی. این نکته اشتباهی که تو بحث انسجام خیلی دنبالش میگن. بله، حالا شما میتونی از ظرفیت های دیگهی که داری، مثل کشتی، مثل والیبال، مثل این چیزا، تو این جامعه که داره به همگرایی میرسه با متد درستش داره، مثلا از اون ظرفیت هم استفاده کن، به پرچم هم احترام بذارن، تعظیم بکنن، این همش اوج میره. مثل همون غذاییه که این آدم مؤمن داره میخوره، مثل خواب روزه داره، اون خوابش عبادته، اون نه اینکه تو مارم از اون خواب اون عبادته، تو غیر مارم از اون عبادت نیه، اون خوابش الان هم به خواب عبادته، تو مارم از اون ضریب میگیره خیلی. اون کسی که اینجوری زندگی میکنه خوابش عبادته، نگاهش هم عبادته، همه کارش عبادته، انفاق میکنه عبادت، انفاق نمیکنه عبادت، یعنی عملا این یک چهره دیگری به خودش گرفته. این اون نکته جدی در بحث در حقیقت مطلب وفاق و انسجام و فلان است، که اتفاقا بر اساس دین شما میتونید به انسجام برسید. غیر دینیش چجوری میشه؟ به انسجام میرسه موقت، ناپایدار و البته یه مفهوم غیر دینی. شما اصلا آماده برای یه جریان مهدوی نیستی، شما جامعه دینی رو تشکیل نمیده. چیزی که داری تشکیل میدی یک جامعه حیوانی مرتب منظمه، یه سری حیوان منظم، مثل حیوانات مرتب منظم. خب شما میتونی این کار بکنی؟ آره. شما میتونی بر اساس گرفتن اختیارات، وضع قوانین فلان و و و و شما یک جامعه درست بکنید شبیه حیوانات، مثل باغ وحش مرتب منظم، اینو میشه درست کنید. ولی این که جامعه دینی نیست که. اونو من توی یه جلسه عرض کردم، اون مال تقیه سیستمیه. ببینید یک موقعی جامعه به قدری منحرف میشه از خطوط اصلی خودش، شما به جهت سیستمی باید از یه سری تو مقام تزاهم از یه سری چیزا بیخیال شی. متعد چه چیزی بیخیال میشنن؟ مثلا الخفین، از اینکه کت بسته نماز بخونن یا کت باز نماز، مثلا الخفین مست رو چکمه، از این از اون از این چیزا. جامعه اصل محور خودش رو روشتی کنار رسما، یعنی ولایت رو، تو اونجایی که اصلش بباده. تو جامعه هارونی هم همین بوده، جامعه هارون اصلش رو گذاشته کنار، یعنی خداشو گفته این گوساله است. خب وقتی شما اصلش رو میذاری کنار، گرفتار تیه میشی. گرفتار تیه که شدی، بله قواعد تیه فرق داره، قواعد سرگردانیه اونجا. خب قواعد سرگردانیه، مثل این که شما اینترنتت قطع بشه، نشانت کار نکنه، بس همه‌ش باید کوچه بس کوچه بری. حالا دیگه قواعدت از این به بعد فرمو، باید در هر خونه رو بزنی، زنگ بزنی ببخشید من میخوام برم فلان جا، چه جوری باید برم، باید اینجوری بری دیگه. ببینید قواعد بازی. حالا سوال اینه، هازا اول کلام، آیا ما به جهت سغروی در اون موقعیتیم الان؟ یعنی در موقعیت هارونی هستیم ما الان یا نه؟ که حاضر حول گوساله هم جمع بکنه، شما جمع بشید ولی حول گوساله، ما در این موقعیتیم یا نه؟ یا خودمون داریم در این موقعیت میبریم؟ که این نکته که حالا ما به دوستانی که دستمون میرسه بهشونم میگیم که آقا به هر جهت شما میگی من میرم باز دوباره با گروسی میشینم اونجا، میشینم این کارو میکنم اون کارو میکنم. خب آما باشه، اصلا تو خیلی باحالی، اما فکر این جمعیتی که داره صحنه رو از بیرون نگاه میکنه و نگاه میکنی که تو یه کوریخونی جدی برای گروسی کردی، بعدش هم میری باز دوباره میشینی مذاکره میکنی، بعدش هم اون فکتشیتشو اون میده، تو فکتشیتو یه چیز دیگه میدی، میری این کارو میکنی، فکر نمیکنی تو ذهن مردم چی میکاری؟ تو ذهن مردم اینو میکاری که بابا این چیز گنده چیزیا، گنده اومدن ها، اینو برای ماست، بالاخره ما محتاج به اینا. فکر نمیکنی الان ملت چی فکر میکنن؟ خب ببینیم فقط سیستم در حقیقت مذاکرات دیپلماتیک ماست که باید بره یه چیزی رو حل بکنه. آقا این ذهن مردم چیه پس؟ انسجامی که تو مردم به واسطه همین این چیزا و جنگ و فلان رو پیش اومده که شما دارید میرید یه کاری میکنید، هر کاری میکنید خوبش بدش فلان، مذاکره درست کردید یا درست نکردید. یه موقعی هم یادتون هست سر برجام گفتن آقا ما مذاکره ترکونیم، بعدش معلوم شد که آقا گفتن خسارت محض بود این. خب این خسارت محض بود. اینا هم دیدیم فکشیزات هم که با هم دیگه فرق داره. خب یعنی گزارشی که دارید میده اصلا کاری نداریم، همه رو بذار کنار. این ذهن مردم، ذهن مردم اگر از انسجام خالی بشه، اگر از اون چیز خالی بشه که آقا ما اینقدر کوری چرا میخونی پس بعدش هم میری اینجوری مذاکره میکنی خود بدو بدو. خب اینا اون نکاتیه که تو تحلیل آقایون این هست. من عرض کردم ما دعوام با دبیر شورای ملی قبلی همین بود، دعوای بکش بکش شد عملاً. الان سر صدای اون جلسه به همه جا رسید، به همه جایی که باید میرسید و تذکرات لازم هم به ما گرفتن. من بحثم همین بود که آقا شما دکترین دفاعی اسلام، انقلاب، خود حضرت آقا دکترین دفاعیش بر تنش زدایی نیست. یعنی اشتباهیه، چون که اگه شما دکترین تو بذاری که من باید تنش زدایی بکنم، یه دیوانه پیدا میشه میزنه بعد دکترین فرو میریزه کلن. بله دکترین این هست که کسی با ما کار نداره باش کار نداره، ولی بزنه دهنش سرویس میکنه، این میشه اون دکترینه. تو قرآن هم همینه، میگه کاری نداره با کاری نداریم، زد یه جوری بزن، نه زد امارات زدن اومد. ببینید قرار نیست که طرف دستشو بلند کنه داره میزنه بگیم خانم که نزده که. خب آقا این که داره اینجوری میکنه، این دو ثانیه از رو صورت منه الان. خب میگه یه جوری بزن فشرت به هم من خلفه هم، تمام پشت صحنه حساب کار بیاد دستش، تو اینجوری بزن. بعدشم قرار بترسی هم من بترس، قرار تو بترسی هم من بترس. ببینید نه اینکه اون بند خدا آدم بدیه، نه دکترین ذهنش اینه به لحاظ دفاعی، میگه من تا بخواد جنگ بشه باید برم مسئله جنگ رو حل کنم، در صورتی که فاصله بین احد و احزاب یه موقع دیگه هم گفت خدا و پیغمبر جنگ طراحی میکنه. اصلا سوره نساء جنگ برای رهایی مستضعفین عالم، اصلا ما جرأت نمیکنیم که جنگ رو طراحی کنیم، خودش رسما جنگ طراحی میکنه که آقا مستضعفین عالم غزه اینجوری بجنگی. اصلا چیکار به این کارو داری؟ باید بجنگی الان. حالا مردم ببینید، هی میگه مردم کم میارن، مردم کم میارن، آیا این به جهت سغروی درسته؟ آقا جنگ شد مردم تا متحد شدن، کی گفته اینجوری مردم کم میارن؟ این چه حرف اشتباهیه، یک دکترین اشتباه. بعد خطوط قرمز دینی رو، تمام خطوط دینی رو ما خونساش بکنیم که چی بشن؟ که انسجام ایجاد بشه. امروز از حجاب عبور کرده جمهوری اسلامی، پس بعدم از برهنگی عبور میکنه، دارم عبور میکنم. خب بعد از اون یکی عبور میکنه، از مشروطه بعد سرگردانی عبور میکنه، اون عبور میکنه از اون. بعد شما میگی نه ببین انسجام رو به هم نزن، اتهام تولد وایرایی میکنه، این انسجام ایجاد نمیکنه، این انسجام ایجاد نمیکنه. برگردید، ما الان در دوره تیه واقعا نیستیم. آقا چرا ما رو باید مقایسه بکنید با دوره ای که مثلا حول بعد از تازه بعد از برجام و بعد از این چیزا که مردم حواسشون، بعد از قطر و ماجرای جنگ 12 روزه و فلان، اینا مردم چششون وا شده، اونقدی هم که باید چششون وا میشد شد، اونقدی هم که نشده دیگه وا نمیشه. یعنی شما که نمیتونید مثلا ظریفو درستش کنی که دیگه، اون کلا ارکس هم خدا اینو اینجوری چپه کرده، همه صحنه رو چپه میبینه، اون دیگه نمیبینه که اون دیگه. اگر اون کسی که 12 روز ما رو زدن، اونا هم شروع کردن به قول قرآن و هم بدعو کنم بلنر، اون شروع کرده. خب بعدش هم آمریکایی که اصلا تو رو سنه نه این وسط، خب اومده زده. خب اگه کسی با اینا چشش باشه دیگه قرار نیست کلن چشش باشه، اینجوری نیست. نه ما باید آماده باشیم برای صحنه هایی که مردم بتونن چششون واز شه که فلان چیکار باید بکنن. قطر رو دید زد، اونجا رو زد، اینجوری که اون همه باید چجوری چششون واز شد دیگه الان، مردم چیکار باید بکنیم الان چششون باز بشه؟ باید بیاد تو خونه مثلا طرف حتما قتل و غارت مثلا تا چشش باشه. اینجوری این بیایید همین صفحه 63. بله حالا به هر جهت اونم حالا من واقعا اونو با دیتیلم نمیدونم راستش، چون که تا صحبت نکنم با یه نفر به سمت نه. ببینید اگر ببینید یه نکته هست تو اینجا، حالا بذارید من توضیح بدم. بعد ما جامع البینات، وقتی که دلائل روشن بشه، اگر روشن بشه و مجدد، شما نمیتونی پروژه قبلی رو اجرا کنی، میخوره تو گوشت بعد. این از همون چیزاییست که آقایون در نظر نمیگیرن. میگه آقا این کارو من قبل از 12 روز، بعد از 12 روز میکنه. مثلا اینجا 12 روزه فقط. شما کاری که تو قبل 12 روز میکردی اساسا نمیتونی من بعد ما جامع البینات انجام بدی. اگر من بعد ما جامع البینات انجام بدی میزنن تو گوشت. مثلا من بارها این آیات پایانی مادر رو خوندم که وقتی میگن ربنا انزل علینا مائده من السماء تكون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه من ورزقنا انت خیر الرازق، میگن میگن دی دعا کن ما من و سلوا، اینجوری از آسمان هم جوی اولو فلو من و سلوا بیاد. بعد میگه بابا این چه کاریه، خب شما مثلا بالاخره دین دارید بر اساس اینا. میگن نه بابا اینجوری، بالاخره حضرت عیسی دعا میکنه، حضرت عیسی دعا میکنه، جواب خدا عجیبه. اینا حضرت عیسی دعا کرده دیگه، یه پیغمبر خود دعا کرد، اینا خواستن پیغمبر خدا هم دعا کرد. حضرت عیسی دعا میکنه، خدا میگوید که قال الله انی منزلها علیکم. باش اگه اینجوریه باش، اونتا فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالم. اگه اینجوریه آن یه جوری من عذاب میکنم دیگه، اگه اینقدر بینات لازم داری، من یه جوری عذاب میکنم که احدی از عالمیان رو اینجوری عذاب نکردم. ببینید اینی که من حجت به من یه جاهایی تموم بشه، بر جامعه تموم بشه، بر چه اصلا تیه برای چی اتفاق افتاد؟ دقت کنید اینا اون خطراتیه که نه اینکه هی بخوام بگم آه ما همین فردا تو تیهیم. منتهای مراتب این نکته است. تیه چرا اتفاق افتاد؟ تیه برای این اتفاق افتاد، اینا از رود با اون وضعیت گذشتن، اصلا به خاطر اون بود. یعنی اینا از چنگال فرعون در اومدن تا اینجاش که مسئله این در رفتن دیگه. اینجوری وقتی گذشتن، وقتی گفتن آقا یا آقا مدخل الارض المقدسه، گفتن ما نمیریم، بالاخره قوم جباری، بابا یه قوم جبار همین الان پشت سرتون بود، بعد دریا باز شد، من وسط دریا رفتید، آقا از این دیگه جبارتر؟ یه قوم جباری ما نمیریم، تو برو فزم انت عرب با که فقط لا نا نا قاعدون، برو خودتون بجنگم دیدی نه چی رسیدی، یه میس بنداز ما هم میم دیگه. خب اینجوریه. خب پس محرمتون علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض، چرا؟ چون اون حجت داره تموم شد. ببینید ما چیزی که آقایون خیلی وقتا در نظر نمیگیرن، حتی بچه های دینی ایمانی ما، ربیون ما در نظر نمیگیرن، اینکه یک حجت بزرگ تمام شد و این باید تو معادلات تأثیر بذاره. میخوام بگم امر معروف نهی از منکر همون پدیده انسجام سازه تو قرآن، که اتفاقا هی بیایم به معروف چیز بکنیم، بگیم آها به جای واگرایی همگه انسجام اگر درست تعریف نشه خودش عامل واگرایی و منافقین. این رو تبدیلش میکنم، آیاتش بهتون نشون میدم، تبدیلش میکنم به عنصر واگرایی، یعنی به اسم انسجام به نفع غیر انسجام. منافقین یکی از کاراشون همینه. اون من یه کسی جرأت میکنه بگه انسجام بده، آقا انسجام کلا چیز بی خودی بی ربطیه. وحدت کیلو چه وحدت؟ آقا این مفهوم انقدر این یونیتی تو کل دنیا جذابه همه دنبالشن. منتها اونا مودت بینکم فی الحیات الدنیا با فتیله رو انقدر میکشه پایین تا بتونه جامعه رو در کنار هم دیگه نگه داره با قوانین سفت و سخت و گذشتن از بسیار از خطوط فطری، دینی، انسانی، همه اینا، و بعد سرد کردن طرف مقابل، سرد کردن طرف مقابل. حالا اینو ببینیم یه خورده، اجازه بدید. ببینید تی اساساً یک کانسپته، یه مفهومه. اینجوری نیست که طرف رفت تو تی مثلا دید. نه، ببینید به میزانی که حجت بهش تموم میشه هر کسی به لحاظ فردی، وقتی که نمیره به اون حجت رو به عبارتی پیگیری نمیکنه، این حجت هر جوری برای طرف تموم شده، حالا امر را نهی از اون کرد. تئوری قرآن اینه، یعنی شما انسجام تئوریش تو سوره مبارکه آل عمران همین امر را نهی از اون کرده، منتها ما مفهومش رو اینقدر تقلیل دادیم امر را نهی از اون کرده، یعنی به نهی از منکر نظرم بزرگان برای این که آقا دکترین دفاعیت بی خوده، و نهی از منکرهای این که آقا این اقتصادی که درست کردی، بازار آزادی در حقیقت این مدلی درست کردی، آقا پدر قشری داره در میادی، مثلا اینی که اینجوریه، اینی که اینجوریه، تا مسئله مهم مباحث بین زن و مرد که من بارها عرض کردم مبحث زن و مرد هر جایی در قرآن اومده تو بحث منافقین اومده، هر جایی تو بحث منافقین اومده. برای چی؟ یعنی سوره بقره اینجاست، سوره نور اینجاست، در بحث سوره احزاب اینجاست، مجادله، طلاق، تحریم، ممتحنه، هر جایی، نساء، هر جایی این بحث رو کرده تو این بحث کرده. چرا؟ چون مسئله مهمیه، دستاویزیه خودش برای جریان نفاق، که اتفاقا اینو رو بکنه، جامعه رو یخ کنه، خنک بکنه، بگه آقا ما انسجام میخواییم الان. و قرآن هم صف وای میسه روی این نقاط، که شما عملا چیزی به نام خانواده رو وقتی میپاشی از هم دیگه به همین وسیله، که چیزی به نام خانواده، الان خب نگاه کن تعریف خانواده و فامیلی رو کلن عوض کردن، یعنی تعریف به همه نوع از فامیلی دقیقا تطبیق میکنه دیگه، همجنس، غیر همجنس، تکی با دال، با عروسک، با حیوان، با فلان، تک والدی، بعضی میگن تک والدی، یعنی این که مثلا خانواده تک والدی، یعنی مثلا ننش مرده، نه تک والد معنیش این نیست، معنیش که بابا نداره، اصلا باباش معلوم نیست کیه، میگن خانواده تک والدی. این بحث ها سر جای خودش تو پدیده های انسجام آفرین مهمه. حالا یه بار به صورت پیمایشی از آیه 103 من تند براتون بگم. ببینید وقتی میگه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، آقا شما اگه بخواید دیگه خیلی محکم تقوا ایجاد بکنی، شما باید انسجام داشته باشی. این سوره آل عمران ها وسط جنگ احده، شما میخواید تقوا داشته باشی، حق تقاته، حق جهاده، همه رو میخواید، باید انسجام داشته باشی، جامعه پاشیده نمیتونه. خب پس حالا چیکار بکنی؟ و اعتصامو به حبل الله، اعتصام به حبل الله بکنی، جمیعا ولا تفرقوا، تفرقم نکنی. خب بعد یادتون بود که چیکار میکنید، اعدان فعلف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمت اخوان و فلان 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 فلان. شما برید تاریخ مکه رو نگاه بکنید، اصلا مکه قشنگ حول بت‌ها یک جامعه منسجم تو مکه تشکیل داده بودن اینا، ولی اون انسجام به درد نمیخوره، که اون انسجام عداوته. این به حبل الله یه نیم نگاه به آیه قبلا هم گفتم 112 بکنید، 112 حبل الله رو میاد تأکیدش میکنه، بازش میکنه، که من منظورم از حبل الله، حبل من الناس و حبل من الله و حبل من الناس، یعنی قرآن و یک مدل انسانیش. من که میگم حبل الله، باید بگم منظورم از حبل الله به ریسمان خدا، من کو ریسمان خدا الان من چنگ بزنم بهش، نه، یک بحث منطقیش چیه، یعنی معارفش چیه، دو بحث چیش چیه، اون انسانی که این وسط مجری این طرحه. لذا این میشه حبل من الله و حبل من الناس. چی؟ همون حبل الله. حبل الله بیاد پایین، این همون کتاب الله و عترتی خودمونه. خب این همون کتاب الله و عترتی خودمون، این میشه حبل من الله و حبل من الناس. یه ریسمانی از ریسمان مردمی برای همین استا که زیلش اصلا روایت زیلش همینه، میگن این حبل ماییم، حبل من الناسه، حبل من الله هم کتاب قرآن، یعنی شما احتیاج دارید با دستور العمل با این نامه به اضافه مدل آدمیش. حالا بعدا اینو در یه آیه خیلی محوری بهتون نشون میدم که این دوتاست که در کنار هم پکیج کامل بسته‌ایه که میتونید تهیه بکنید، یک رو به چیز ارسال بفرمایید، یه بسته‌ای میاد حبل من الله و حبل من الناس. خب اینو به فلان سرشماره بدید، به سرشماره خدا بدید، حبل الله از حبل الله به این سرشماره بدید، یه حبل من الله یه حبل من الناس در میاد توش، چون که باید هم قاعده داشته باشه هم مجری قاعده. خب قاعده هم باید داشته باشه، اینجوری نیست که یه نفر همجوری سر خود همینجوری داره یه کاری میکنه. بعد بیایید 104 رو نیاه کنید، میخواد به اون انسجامه برسه، به وعتسمو به حبل الله. پدیده چیه؟ ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یعنی شما بر اساس این شما میتوانید همگرایی ایجاد بکنید، همگرایی رو اینجوری. بعد آیه 105، ولا تکونوا کالذین تفرقوا، نکنه تفرقه کنید با ظهر من واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. بعد از این که یعنی تفرقه، ببینید من بعدن آیه بهتون نشون میدم، تفرقه قبل از بینات اشکالی نداره، این ویژگی هر جامعه، ویژگی هر دو نفریه، اینا تفرقه اشکالی نداره، تفرقه بعد از بینات اشکال داره، اختلاف قبل بینات اشکال نداره، خاصیت جامعه است و دنیا. اختلاف بعد از بینات اشکال داره، قبل بینات اصلا اشکال مال دنیاست. اگر دنیا فاصله بگیرید اصلا اون اختلاف و تعارض و اینا هم نداره، اصلا اونجا نداره، مال خاصیت دنیاست. خاصیت این که من فطرتم یه چیزی میخواد، برخه خواستام یه چیزی، شما خواستاد یه چیزی، من میخوام یه جوری بگیرم، میخوام روی این صندلی بشینم، شما میخوای روی این صندلی بشینی، تا اینجاش اشکال نداره. بعد از یه چیزی که حالا معرفی میکنم، بعد از اون اشکال داره دیگه، بعد اون میشه بقیان، میشه ستم. بعد یوم طبیعت و فلان 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 میرسه به آیه 110. آیه 110 میگه اصلا میدونید شما یک بهترین امتید، میدونید به خاطر چیه؟ حالا این پدیده رو دارید، یعنی عامل انسجام دارید. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما اصلا بهترین امتید، چون یه امت منسجمید. چرا؟ چون یه عامل همگرایی دارید توش، عامل انسجام دارید توش، همه چی تعریف شده، حبل من الله، حبل من الناس، و مسئله ایمانی امر به معروف و نهی از منکر اینم دارید توش، بذار بهترین امتش، این دیگه شاهکاری دیگه این مدلش. خب اون موقع منافقین نیا کنید چیکار میکنن؟ 197 رو بیارید، سنوها که توبه، آیه 67 رو ببینید، 67 رو ببینید، از اون طرف 71 رو ببینید، اینا دوتا آیه روبرو همن، روبرو هم تو صفن. اون چی کار میکنه؟ اون یکی دقیقا منافق کارش اینه که تله واگرایی بکنه، منتها قالب رو رعایت میکنه، یعنی قالب رو رعایت میکنه ولی تولید واگرایی میشه. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعد یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. یعنی اون یکی ها چیکار میکنن؟ هم دیگر به منکر امر میکنن و نهی از معروف میکنن. اینو بدونید به اسم امر معروف و نهی از منکر که گیر دادنه، ماها رو خفه میکنن، میگن یعنی این که گیر دادنه. بعد میبینید خودشون در اینی که طرف تو فلان گروه نمیره، در استخر مختلط نمیره، در چه چنان فشار اجتماعی روشه، مثلا چی رو قبول نمی کنه؟ همجنسگرایی رو قبول نمی کنه، تو قبول نداره. شما چنان فشار اجتماعی رو میذارن رو طرف، شما اینو بدونید هر جا ولایتی باشه امر وجود داره توش، امر و نهی داره، لذا اینی که یوم ندعو کل اناس به امامهم، امام داره، همه امام داره، هر جامعه امام داره، هر جامعه ولی داره، ولی اهل امر و نهیه. فکر نکن مثلا اگه این میگه آقا امر و نهی از منکر، گیر دادن امر و نهی از منکر نکنید، خودش امر و نهی از منکر نمیکنه، او دقیقا همین کارو میکنه خودش، چون که ولایت داره، ولایت کارش همینه این کارو بکنه، و امر هم هست، خواهش و تمنا هم نیه، یه جایی امر میکنه. شما الان همجنس گرایی زیر 10% هستن، تازه اینقدر که رشد کرده، خب اونایی که قبول دارن زیر 10%، ولی همه رو مجبور میکنن قبول بکنن. فلان فیلم تو اسکار نمیتونه باشه، این خب یعنی امر دیگه. وقتی طرف تو دبستان نمیتونه، نمیخواد به جهت چی استخره نمیدونم چی چی بره، بدبختش میکنن، یعنی انقدر تو مزیقه میذارنش که این کار بکنه. شما نها کنی این میشه هم. یعنی قالب امر نهی از منکره، منتها روی جایی وایساده تو این قالب که وایره ایجاد میکنه. حالا مقابلش نها کنی والمؤمن والمؤمنات بعضهم هم اولیاء بود یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة. اگر میبینید اینقدر بحث امر نهی از منکر تو قرآن زیاده، به خاطر اینکه همون پدیده انسجام ساز و هنجار ساز اجتماعیه و وظیفه مردم هم هست، وظیفه پیغمبر هم هست، تا یأمرهم بالمعروف و ینها عن المنکر، ینهاهم عن المنکر، وظیفه پیغمبر هم هست، اما وظیفه مردم هم هست. مردم ها تو صحنه باشن، خودشون چی بگن، خودشون بخوان، خودشون فشار بیارن، خودشون بعد میگن این کارو نکنید، این میشه ناقض انسجام. کی گفته این ناقض انسجام؟ این خودش واگرا میکنه این حرف، به خاطر اینکه رابطه ولایی فقط بین مؤمنین برقرار میشه. خب روابط عشقی و حبی قاعدش اینه که بین، گفتم تو اون اوثانا مودت بین کفران، برای همین گفتم چون پایه نداره، تحسب هم جمعیان و قلوب هم شدتا، از اون پایه با هم دیگه ارتباط نداره، برای همین است که اونجا بعد هم من بعد اینجا بعد هم اولیا و بس. بله ببینید چرا یه نکته وجود داره، این تو بحث حکمرانیه. ببینید یکی از کارهایی که حکمرانان باید انجام بده و سیستم حاکمیت باید انجام بده، ببینید مسئله حجاب، حالا من واقعا منظورم از امر رفت نهی از منکر حجاب نیست، بلا چون مطرح کرد میاد. ببینید مسئله حجاب تو همه جای دنیا مسئلهش هست به نام درس کد. خب درس کد همه جای دنیا دارن، این مال ما نیست فقط، یعنی کجا چجوری بپوشه، تو دانشگاه، تو محل کار، فلان، همه جا. خب یعنی همه یه دیسیپلینی داره، زندگی کردن در اجتماع یک دیسیپلینی داره، حالا با تمام تفاوت‌هایی که داره. اینی که شما بگی آقا مطلقاً آزاد، چرا؟ چون که حاکمیت نمیدونه. کی گفته حاکمیت نمیتونه فشار بیاره؟ اولا خیلی وقتا حاکمیت فشار لزومی نداره بیاره، حاکمیت تدبیر میکنه. شما ببینید من اولین باری که نائب وزیارتون بودم سوئیس، اونجا برای من، چون اونجا زیاد میرم از این جهتش عرض میکنم، اونجا یه چیزی که برای من خیلی دفعه اول جالب بود این بود که یه صحنه به صورت تکراری دیده میشد، و اون صحنه این بود که یه خانم سوئیسی با 3 تا بچه قد و نیم قد پشت سرم شیر به شیره، میمونن پشت سرشون یه فیلیپینی مثلا نبود، ولی این انقدر من این صحنه رو دیدم که برام سوال شد. پرسیدم گفتن تبلیغی که اینجا میکنن اینه که یه خانومی 3 تا بچه پشت کله هم دیگه بیاره، بعد مهد کودک اینقدر گرون کردن که نیرزه خانوم بچهش رو بذاره مهد کودک بره سر کار، بیارزه که خودش بزرگ کنه بچهش. ببینید عملا با 2-3 تا اهرمی که داره، یه اهرمش رو یه کاری کرده، یه سوبسیدهایی یه جایی گذاشته، یه جایی رو انقدر بسته که شما میبینید که یه طرف چیز میکنه، طرف میگه حالا اینجوری من پس اینه. بعد فشار تبلیغاتی، من یه موقع نایب وزیارتون بودم آیندهوون هلند، تو هلند داشتم از اینجا میرفتم، آیندهوون شهر آقای فیلیپسه، میخوام بگم این چیزا میشه. فیلیپس خودش در حقیقت این شرکت‌های هایتک پزشکیه دیگه، فیلیپس و زیمنس و فلان. اونجا یه چیز جالبی گفتن ما خود اینا، گفتن اینجا به شدت فشار آوردن به سمت اینکه بچه هاتونو میخواین، یعنی مادر میخواد بزاد بچهشو تو خونه تو تشت بزاد. میگفت یه عالمه ماما پرورش داده که بیان بچه ها رو تو خونه تو تشت به دنیا بیارن. تو کجا؟ تو شهر فیلیپس. یعنی گاهی اوقات فشار میذاره، فشار روانی میذاره، فشار چیز میذاره، تشویقهای چیز میکنه، انقدر بالا پایی میکنه تو تشویقها مشوقاتش. اگر یه حاکمیتی اتفاقا انقدر خودشو بیزور نشون بده، بیزور نشون بده، یواش یواش میگن که این حاکمیت اگر میخواد بیزوری بکنه بیاد عقب. یعنی بیزور نشون دادن خیلی به بگه آقا ما قاعده به نام اجاب نداریم، تمام. اون آیه 187 بقره رو براتون نشون دادم، محل لکم لیلت الصیام رفث و لانساکم، اینو یه نگاهی بکنید، آیه 187 بقره است. اون بحث روانیش مهمه، بحث روانی تربیتیش، بحث فقهی الان باهاتون ندارم، این بحثو دارم با شما، ندارم با علاوه درس خارج دارم. احل لکم لیلت الصیام رفث الی نسائکم، میگه شب چی اون فعل اشکال نداره، هن لباس لکم انتم لباس لهن، علم الله انکم. بعد ببینید این که اشکال نداره یه حلال شد، معلوم بهش میگن، به اینا میگن امر عقیب حظر اصطلاحا، یعنی یه منعی بوده این منعه رو برداشتن. خب چی بوده دلیلش؟ علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفو عنکم، انقدر تعدی و تعرض کردید به این حکم و بعد میومدید میگفتید بیام نمیتونید اومدم عقب، حکم اومدم عقب، اینقدر میشستید به هم دیگه میگفتید که آقا ما که نتونستیم، ما که فلان کردیم میکنیم چیزو، ما اینقدر میشستید گفتید خواهد فهمید تختانون هم پس کن فتاب علیکم، لذا من قاعده رو برداشت. ببینید این نمیشه، ما الان مگه چیز نداریم؟ الان قانون دیش ماهواره مگه ما نداریم؟ دیش ماهواره ممنوعه دیگه، درسته؟ چین هم همینو داره. منطقه من نایب وزیارتون بودم این موقعی چین، رفتم بالای یک ساختمان مرتفع، یک دونه دیش ماهواره نبود، یه دونه نبود. من فقط یه جایی دیدم گفتم این بانک نمیدونم چی چیه. او یعنی چی؟ یعنی طرف تعارف نداره که، یا نمیخواش بکنی برای به عقب حکمو. اگر تو نشون بدی حاکمیت بیزوری هستی، خب این دیگه چه، خب قانون نذار. اگه میخوای از حجاب عبور کنی حجاب بردار تو قانون کشور، نمیشه هم قانون کشور باشه و هم همینجا همینجا دارن نگاه میکنن. یا من اخیرا نایب وزیارتون بودم اصفهان، اصفهانیا خیلی زرنگن، کلا زرنگ بازی زیاد در میارن تو رانندگی تو فلان. من یه جایی رو باید میرفتم، انقدر ترافیک باید سریع هم میرفتم، انداختم خط ویژه، یعنی به راننده بود من خط ویژه بریم، دیدم یه اصفهانی ها مرتب هیچ کی نمیندازه خط ویژه، گفتم حتما اینجا جریمه داره. همون مقداری که رفتم سه تا دوربین من زد جریمه کرد، و یعنی دوربین نماشه رانندگی اصفهانی ها رو خدا هم نمیتونه درست کنه. رانندگی اصفهانی خدا هم نمیتونه. سه تا دوربین توی منطقه چیز ما رو زد، گرفت 700 هزار تومان جریمه شد مجموعا. خب ببین این نیست که شما بگی من نمیتونم قانون، من اونجا قانون نمیذارم، من اونجا فشار روانی نمیارم، اونجا این کارو نمیکنم، اونجا نمیکنم، چون که تا بخوام فشار بیارم میشه خلاف انسجام. اگر اون موقع آورد، ببینید الان سر حجاب فرض کنید عبور کردن که تقریبا عبور کردیم ازش، خب عبور کرد، آقا سر برهنگی میتونی وایسی، سر سگگردونی میتونی وایسی، آقا به این پت شاپ ها مجوز نده. ببینید این که دیگه چی نداره که بگیم آقا ملت میریزن لابد بیرون، این همه پت شاپ، این همه سوبسیده برای آوردن غذای سگ، خوی مالیات سنگین بگیر، اصلا این پت شاپ ها رو اجازه نده کسی پت بیاد چوشو. بعدش میزنی هی داری این بر سگگردانی تو پارک ممنوع 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 برش همه دارم با سگ میاد. بعد اون موقع ببینید این میشه امر منکر دیگه، بچه من میخواد بره تو پارک با خاک بازی بکنه، فضولات سگ اونجاست، یعنی اون طرف داره بی‌حیایی میکنه، این طرف هیچ جربوزه ای از خودش با عنوان اینکه من باید خف کنم یه چیزی رو ندارم، به صورت نمادی نمایشی فلان اینا دوتا چیزی که مشروب سرو میکنن فلان اینا رو آقا ما مشروب بخور، برو تو خونه تو مشروب بخور، چه میتو چی مشروب بخوری؟ ببینید اگر قرار از مشروب بگذری بگذر، اگر قرار از حجاب بگذری بگذر، اگر قرار از دیش ماهواره بگذری بگذر، تو همین چین واتساپ کار نمیکنه. خب گفتن اگه با فیلتر شه این کسی واتساپ بره حاکم چی بفهمه، پدر صاحب بچه‌شو در میاره. ما اصلا غلط میکردیم، انقدر میترسیدیم از این چیزا، قوانین این چینی ها تو این چیزا. خب شما میشه لوس، یعنی همه چی رو لوس میکنه اون موقع. اینا من میخوام بگم این مدل اتفاقا به انسجام منجر نمیشه. من اصلا کارم بحث من انسجامه، رد شدن از دین نه تنها به انسجام کمک نمی کنه، حتی انسجامو خراب میکنه اصلا. خب شما این آیه 213 رو قرار بیارید، آیه 213 رو قرار، این یکی از قرر آیاته، شاید اگه مثلا حوصله میکنیم سر این بحث، مثلا این آیه رو سه چهار جلسه ای باید وای میسودیم، ضرورت دین از نگاه قرآن، نه از این چرت و پرتایی که تو این کتاب های کلامی گفتن. میگه کان الناس امتن واحدتن، این کانه هم میتواند کانه ماضی باشه، یعنی ماضی زمانی باشه، هم کانه به اصل کینونت هم برمیگرد، مثل کان الله علیما حکیما، معنیش قدیما مثلا خدا اینجوری بوده. خب این کانه معنی اصل کینونته. کان الناس امتن واحدتن، به لحاظ تاریخی میدونی که آدم وقتی اومد، آدم با مواعظ اومده بود، با مواعظ و اینا کار در میومد. مثلا میمونه که یه موقع ما یه کلاسی داریم، مثلا چهار نفر دور هم دیگه مثلا یه کلاس برقرار میکنیم، مثلا مدرسه و زنگ و معلم راهنما و امتحان از این چیزا لازم نداره، خب یه دورهمیه به عبارتی. خب ولی اگر خواست جوامع بزرگ بشه و رشد کنه، دیگه اینجا اختلافات تولید میشه، یواش یواش این بشر اختلافاتش آغاز شد با هم دیگه. اختلافو چی حل کنه؟ فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ببینید آیه باز دارم اون دو عنصر رو گذاشته توش، رسول میاد و در معیت رسول کتاب میاد، نه بالعکس، یعنی رسول خودش اینجا جایگاهش مهمتره از دقیقت کتابه، رسول میاد و انزل معهم الکتابه، برای همین آیات قرآن زیاده، و تبع النور الذي انزل معه، تبعیت میکنن از اون نور، این قرآن که انزل مع رسول، یعنی رسول محوره خودش، که بیاد چیکار. تا اینجا اشکالی نداره، آقا اختلاف میکنن، اختلاف قبل از حضور رسوله، قبل از حضور دینه، آه اختلافاتی که تو جوامع هست و فلان اینا اصلا ناشی از یه سری تعارضای طبیعی توی دنیاست، هیچ اشکال نداره. اصلا ما از دنیا که بریم بالا، میدونی که تو دنیا میرید بالا، تعارضها اصلا برداشته میشه. یعنی شما تو بهش پرنده شکار نمی کنید. این لحم طیر من مایشتهون در روایت ما اومده، حتی برای بعد از ظهور هم اومده، که از پرنده میخواید که بیاد پایین که من بخورمت. خب پرنده میاد پایین، میگه بیا منو بخور. و بعد شما این پرنده رو میخورید و استخوناشو نگه میدید و بعد میگید احیه به اذن الله، بپر. باز دوباره گوش درمیر میپره. یعنی تعارض برطرف میشه، تزاهمات برطرف میشه. ازا اینی که مثلا داره تو مثلا کشتی نوح چجوری مثلا این سه ماه اینا روشید، اینا چیکار میکردن؟ این حیوانات درنده، اینی که انقدر گفتن که به چیز به وفاق میرسن، یعنی حیوانات هم به وفاق میرسن در پرتو چیز، ازا اونا کاری به هم دیگه نداشتن. هر موقع هم یه آقا ببره چیز داشته، از گله گوسفندان خواهش میکرده که یکیشون بیان یکیشون میخورده دیگه. بعدش هم حالا نمیدونم این دیگه نایمده که زنده بیکرده. ولی به عجب تزاهم، تعارض مثلا این چیزا برطرف میشه. این خاصیت دنیاست. تا اینجاش اشکال نداره. حالا از این به بعدش میشه اختلاف بعد از دین. اولا چی باید بیاد اختلاف حل بکنه؟ دین. نبی اختلاف حل میکنه، اختلاف جوامع رو نبی حل میکنه، غیر نبی اختلاف جوامع رو نمیتونه حل کنه. و مختلف فی، حالا اختلاف نمیکنن تو اون به حقیقت پیغمبر یا دین یا کتاب و اینا، الا الذین اوتوه، مگر کسایی که بهشون دین داده شده است، کتاب داده شده است، که اینجا علامه طباطبایی میفرماند خیلی حرف درستی هم هست، سرمنشه اختلافات بعد از دین علمان، سلبریتیان، اینا یه کاری میکنن، مردم چی ندن تا این علمان خودشونو میبینن. من بعد ما جاعت همول بیانات بقیه هم بینا دیگه میشه اختلاف پس از حکم، اختلاف پس از دین، اختلاف پس از پیغمبر. این اختلاف که ایجاد میشه، این از روی بغیه، از روی ستمه. فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه. اما این اختلافی که ایجاد میشه، اختلافی که یه سری آدم در به در ایجاد میکنن، از علماء فلان ایجاد میکنن بعد از دین، باعث نمی شود پرچم از بین بره. چون که ببینید خیلی وقتا ما ها این توجیه رو میکنیم، بیا آقا قاطی شد همه چی، قاطی شد اصلا دیگه من نمیدونم چیکار بکنم، خدا قبول نمیکنه. میگه این اختلافات پس از دین اینجوری نیست که مؤمن هدایت نمیشه دیگه. فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه، به اذن پروردگار اون کماکان میتونه هدایت بشه، با اینکه این چیزا هست، با اینکه این اختلافات هست. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، و اون مسیری که پیدا میکنه تا ولایت میره باش، یعنی یه مسیر خیلی شست و رفته خوب مؤمن پیدا میکنه. اینجوری نیست که یه مؤمن بگه من نمیدونستم حجتام تموم نشد، جامعم شد، چرا گوشکوبم قلمبه بود، آبم تو تلمبه بود، بابام ننانم بد بودن، شرط زمانه اینجوری بود، فلان اینجوری بود، اینا من خراب شدم بودن، من نمیتونم. خب من نمیتونم. اگه همچین میگه، میگن این فهد الله الذین، زمینه کماکان باقی هست. این آیه اگه بخوایم توضیح، این آیه دیگه من خلاصه شو گفتم، خلاصه شو هم میخواستم همینو بگم. از این خلاصه که یه اختلاف قبل از دین داریم، یه اختلاف بعد از دین داریم، ولی اون چیزی که رافع اختلاف دینه، اون چیزی موجب انسجام دینه، پیغمبره. نه اینکه شما بگیم به دلیل انسجام به دینو کنار بذاریم انسجام ایجاد بشه. میگن آقا به فلانیا بر نخوره، خب چرا به بیساری ها بر نخوره؟ خب اونا هم داره اونا بر میخوره. چرا آقا چیزی نگیم که اون سگشو بیاره؟ خب این بدبختی میخواد بچهشو بیاره پارک چیکار کنه؟ چرا همش باید به اونا یه چیزی نگیم که به اونا بر نخوره؟ خب اینا بر میخوره. ببینید بعد به این بگیم که آقا تو کوتا بیا، تو کوتا بیا، بیا اختلافات کنار بزنیم. اختلافات کنار بزنیم یعنی تو کوتا بیا، از دکترینت کوتا بیا، از بحث دین کوتا بیا، از اون کوتا بیا، از ارتباط با دشمن کوتا بیا، از این رو اینا کوتا بیا، بذار انسجام باقی بمونه. این انسجام نخواهد شد، مد نظر آقام نیست. این انسجام، انسجام به این شکل مد نظر خود حضرت آقام نیست. این من در آوردی های شورای امنیت ملی و فلان که هر چیزی دارن، باز الحمدلله دو تا برخورد صفر راجع به اون فشن شعاب و فلان اینا کردن، اینا داشت خیلی دی اوضاع چیز میشه، اوضاع بیریخت میکنه، اتفاقا انسجام رو خراب میکنه تهش. بله خوب دیگه، میگم ما برخورد چیز نمی کنیم، میگم لزومی حتی به برخورد قاهرانه نیست. من کتاب، من هر جایی که بودم یکی از کارهایی که میکردم به صورت کاملا نرم، البته همه میفهمیدن نرم نبود، اتاق خانم و آقایون رو جدا میکردم سر کار، کسی هم روش نمیشد بگیر نه من میخوام با خانم ها باشم. خیلی نرم و شیک و انتبه اتاق آقایون با خانم ها جدا میشد. خب تأثیر داشت، خیلی تأثیر داشت. آقا مثلا شما با این بالاخره اداره است، مجلس اینجا، خب اینجوری نیا، آه یه تذکر اینجوری نه، مانتو تو یه خب بلندتر باشه، اینجوری نیا. خب چرا اینقدر ما زور به خرج نمیدیم با این که ما حاکمیتیم؟ بابا حاکمیت دست ماست، شوخی نیست. شما حاکمیت وقتی دست یه جریانی یا دست ماست، یهو میبینید اقتصاد میتونه یه کاری بکنه، برق و یه کاری میکنه، یه تصمیم خوب یهو میترکونه توی یه جایی، یه تصمیم بد داغون میکنه همه چیزو. اینقدر حاکمیت مهمه، تصمیمات خوب و بدش. نه حالا تو همین، یعنی ما که واقعش، ما که آخرش آدم نظامیم، آدم آقاییم، به خودمون آدم آقا میدونیم، خواست فرق است تا نوک انگشته با افتخار. خب و چه منتهای مراتب ما موظفیم به اینی که مبانی رو بگیم. اگر مبانی رو نگیم پس فردا خرمار میگیرن، یا میدونستی چرا نگفتی. مبانی هم از رو مبانی این که من حالا بخوام بحث سیاسی هم نمکنم، چه چیزی دارم نسبت بحث سیاسی، ولی خاطر مبارکتون هست که هفته پیش عرض کردم زود باشد که باید بره سیاستاشو با عربستان عوض بکنه. فکر نمیکردم اینقدر پیش بینیم سریع باشه. همین تو همین هفته قبل آقای لاجانی رفت عربستان، رفت برای همین این گوشمالیه. بله رفت. حالا چجوری میگن این اشکال نداره، اونجوری میگن. همون که آقا وجه تو کل منطقه رو آشوب کشیدی، از این ور ما رو ساکت کرده، این خیلی واضح بود، این باید اتفاق می افتاد. از این ور ما رو ساکت کرده، از اون خل سلاح حزب الله داره می کنه، هشت و چی می کنه، فلسطین دو قسمتی تر عربستان هم داره هر غلطی می کنه الان. خب اگه می بینید الان شیخ نعیم قاسم زنگ زده و فلان اینا، خاطر این که یه خورده اومده سر خط، نمیده حدیه من مست چقدر کرم میگیرم. عرض بکنم که اون چیزی که آدم میفهمه باید بگه، هزینه‌ش هم بده. سر برجامش هم همین بود، گفتیم همه توفتم تو خلاف انسجام و دعوت فلان، معلومه جواب نمیده. بله حتما هم آقا باید بگن که آقا نه بده نه خوبه نه فلان اینا، تا بره جلو، تا اینکه بعدا معلومش که آقا بد چیزه، خسارت محض. خود از دعا گفتن خسارت محض، سم مهلک، این تعابیر از تاغاست دیگه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.